بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام محضر یکایک شما عزیزان شنونده، علاقمندان و دوستداران ورزش. عزیزان، با یکی از برنامه‌های مناظره در شبکه رادیویی ورزش از این لحظه در خدمت شما مخاطبین محترم هستیم. قبل از هر چیز اجازه میخوام که تشکر بکنم از شما عزیزان شنونده‌ای که این برنامه رو در این لحظه انتخاب کردید برای شنیدن در شبکه رادیویی ورزش، برنامه‌ای که همه هفته روزهای پنجشنبه در این ساعت تقدیم میشه به شما عزیزان و علاقمندان و دوستداران رشته‌های مختلف ورزشی. مستظر هستید که ما هر هفته در واقع در این برنامه، یعنی برنامه مناظره، میریم به سراغ یکی از رشته‌های ورزشی و همونطور که قبلا هم اشاره کردم از زوایای مختلفی اون موضوع ورزشی رو مورد کنکاش قرار میدیم و در واقع تجزیه و تحلیل جامع و کاملی رو هم سعی میکنیم داشته باشیم با حضور میهمانان و کسانی که در طول این برنامه حدوداً یک ساعت و نیم در خدمتشون هستیم. امیدوارم که برنامه این هفته ما که مربوط به رشته بسکتبال هست مورد توجه و عنایت شما عزیزان علاقمند قرار بگیره. خب قبل از این که بریم به سراغ در واقع مباحث اصلی برنامه، یه بخش کوتاهی رو همکاران من آماده کردن که بی مناسبت با موضوع برنامه امروز ما نیست. این بخش رو به اتفاق گوش کنیم، برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
در برنامه امروز مناظره به ورزش بسکتبال پرداختیم. فدراسیونی با رئیس جوان جواد داوری، یکی از بازیکنان با سابقه تیم ملی بسکتبال ایران که پیش از بر عهده گرفتن این مسئولیت رئیس هیئت بسکتبال اصفهان بود. ایشون در 9 اسفند 1401 به عنوان سکاندار فدراسیون بسکتبال انتخاب شد. جواد داوری معتقد برای موفقیت بسکتبال باید کنار هم باشیم. در چند سال گذشته بسکتبال کشورمون با فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بود و شاید اونچنان که باید و شاید نتایج راضی کننده‌ای به دست نیاورده. برکناری سرمربی ایرانی به عقیده بعضی کارشناسا جنبه فنی نداشته. اردوی آماده سازی تیم ملی و راهیابی به المپیک، نحوه مدیریت سازمان لیگ و موارد دیگه که در برنامه به اون خواهیم پرداخت از جمله موضوعاتی که در برنامه امروز با حضور کارشناسان و اهالی خانواده بسکتبال به میزبانی کارشناس با سابقه ورزش آقای منصوریان به اون میپردازیم.
خب همونطور که شنیدید ایمان آرزه عزیز همکار خوب من اشاره کرد به بعضی از سرفصل ها. امروز میخوایم در مورد ورزش بسکتبال صحبت بکنیم، ورزشی که به شدت مورد علاقه مردم خاصی عمدتاً به سراغش میرن و طبیعتاً همونطور که اشاره کردم بایستی که در بالاترین درجه همیشه برای ما دیده بشه. اما اون چیزی که ما امروز از بسکتبال ایران میبینیم در حقیقت نیازهاییه که ابتدا به ساکن به شدت به اونها ما احتیاج داریم. اون نیازها در وهله اول همونطور که ایمان هم اشاره کرد اون همدلی و تعامل و جذب و در واقع همبستگیه که بایستی در میان اهالی بسکتبال به وجود بیاد که با همفکری و تعامل لازم ما بتونیم که بسکتبال بسیار پویا و قابل توجهی داشته باشیم. نکته بعدی که باز من لازم میبینم در مورد بسکتبال در همین ابتدای برنامه قبل از اینکه وارد گفتگو با میهمانان عزیزمون بشیم بهش اشاره بکنم اینه که به نظر میرسه که ما در یک قالب کاملا مشخصی است که سالها در بسکتبالمون باقی موندیم و اون چیزی که الان به شدت مورد نیاز هست اون جهش لازمیه که ما نیازمنده به اونیم که در بسکتبال ما دیده بشه. حالا این جهشی که من دارم میگم عمدتا این نیست که مثلا ما بریم سهمیه فلان مسابقه رو بگیریم یا بریم مثلا در یه مسابقه 4 تا تیم خوب رو ببریم. به طور کلی و در قالب کلی تر اگر من بخوام عرض خودم رو تقدیم بکنم اینه که بسکتبال ما بایستی که نگاه رو به جلو داشته باشه همیشه و این نگاه رو به جلو ابزارها، امکانات و تجهیزاتی رو مورد نیاز خودش بایستی که قرار بده که اون ابزارها و تجهیزات مورد نیاز به نظر میرسه که اونقدرها هم که گفته میشه در دسترس نیست. حالا ما باید که در واقع توی یک چنین برنامه‌هایی این مسائل رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و با نگاه‌های متفاوت که من بهش اشاره کردم ببینیم که کمبودها، کاستی‌ها و مشکلاتی رو که ما امروز در بسکتبال کشورمون وجود داره و عمدتاً یکی از علل و عواملی هم هست که اجازه نمیده ما اون جهش لازم رو پیدا بکنیم در همه ابعاد در رشته بسکتبال، اونها رو می‌خوایم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. پس همراه ما باشید با برنامه مناظره در شبکه رادیویی ورزش. خب من خدمتتون عرض بکنم که ما شکل برنامه مناظره رو طوری برنامه ریزی میکنیم که علاوه بر این که با منتقدین محترم از در واقع نگاه های متفاوتی گفتگوهایی رو خدمتتون تقدیم بکنیم در این حال با مسئولین محترم فدراسیون هم فدراسیون های مختلفی که هر هفته یک موضوعی رو ما مطرح میکنیم هماهنگی های لازم رو روزهای قبل به عمل میاریم، کما این که در مورد بسکتبال هم همکاران من با فدراسیون محترم بسکتبال هماهنگی های لازم رو انجام داده بودن، با خود جناب آقای جواد داوری ریاست محترم فدراسیون بسکتبال هم صحبت کردن. الان هم منتظریم که به هر حال یا خود ایشون یا یکی از همکارانشون در طول برنامه با ما همراهی بکنن که ما در واقع از هر جهت همراه با هم بتونیم که موضوع رو در برنامه دنبال بکنیم. اما الان این سعادت رو من دارم که میخوام همراه بشم با یکی از عزیزان دستندرکار در رسانه، جناب آقای کامران خطیبی که از نویسندگان متبحر بسکتبال هستند در حوزه رسانه های نوشتاری کشورمون. آقای خطیبی سلام میکنم، وقت جنابالی بخیر. خیلی متشکرم. آقای خطیبی من اجازه بدید یه نکته ای رو بهش اشاره بکنم. ببینید ما فی الواقع در طول این حداقل میخوام بگم 40 سال گذشته، یعنی حداقل تو این دوران بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران، خیلی از رشته های ورزشی ما بدون تعارف عرض میکنم شاید در نقطه صفر بودن، اما گذشت زمان و طول این سالها موقعیت بسیار ممتازی براشون پیدا شد در خیلی از رشته های ورزشی که حالا میشه در مورد خیلی هاشون هم صحبت کرد. اما متاسفانه در بسکتبال ما هنوز به اون تکامل لازم دست پیدا نکردیم، علی‌رغم این که کش و قوس‌های زیادی هم داشتیم، ستارگانی هم داشتیم در طول این 30-40 سال گذشته، ولی به نظر میرسه که اون مجموعه که مورد انتظار عموم باشه هنوز در بسکتبال ما دیده نمیشه. میخواستم که از نگاه شما به عنوان یه فرد رسانه‌ای ببینم که داستانهایی که بر بسکتبال ما گذشته چی بوده و چرا ما امروز در واقع در یک چنین فضایی قرار گرفتیم.
عرض کنم خدمتون جناب منصوریان، من با فرمایش شما موافقم. بسکتبال حالا بعد از انقلاب یه فراز و نشیب‌هایی رو طی کرد یه سری بازیکن‌ها ترجیح بدنه تیم ملی و حالا این نتیجهش به این شکل شد که ما سالهای 2007 2009 و 2013 تونستیم قهرمان آسیا بشیم. اما بعد از تقریبا سال 2013 بسکتبال ما واقعا با یه افولی روبرو بوده و فکر میکنم که دلیل عمدهش هم به خاطر تصمیم سازی های نامناسب و غیر کارشناسانه بوده که توی سایر سطوح بسکتبال شکل گرفته.
درسته. آه یعنی میفرمایید که در واقع از 2013 به بعد ما خوب مدیریت نتونستیم بکنیم بسکتبالو؟
ببینیم بالاخره دوستان رؤسای سابق فدراسیون ها حالا فراخور توانی که داشتن و فراخور پتانسیلی که بسکتبال ایران داشت زحمات بی‌شایبه‌ای رو کشیدن و نمیشه منکر این شد. از دوره آقای قزنفری، آقای مشهون، آقای طباطبایی و حالا دوره آقای طباطبایی به هر حال زحمات زیادی رو متحمل شدن. ولی من فکر میکنم که ما باید این مشکل رو جایی دیگه ای جستجو کنیم. من به شخص معتقد هستم که ما از لحاظ نیروی انسانی واقعا مخصوصا در زون آسیا هیچ مشکلی نداریم و میتونیم هنوز آقای آسیا باشیم و هنوز میتونیم توی ایونت های بین المللی واقعا پرچم کشورمون رو به اهتزاز در بیاریم. ولی عرض کردم بر بار چندم که متاسفانه تصمیم سازی های نادرست کار رو به یه جایی رسونده که مخصوصا توی فدراسیون جدید شاهد هستیم که بسکتبالمون واقعا داره به یه قهقرایی میره.
درسته. آقای خطیبی، حالا جالبه من این نکته رو خدمتتون بگم. من بارها خودم توفیق داشتم که مثلا در مناسبت‌های مختلف، در برنامه‌های مختلف، چه در رادیو چه در تلویزیون، با دوستان عزیزی که مثلا صحبت می‌کردیم، عمدتاً اینها متمرکز بودن روی این که بالاخره ما در بخش پایه باید با آموزش و پرورش مثلا یه همکاری و تعامل دو جانبه خوبی داشته باشیم. و جالبتر این که الان وقتی ما نگاه میکنیم به نسل امروز میبینیم همه ماشاءالله قدا بلند، یعنی اصلا ما الان بریم بگردیم توی دانش آموزامون داریم افرادی که حتی دارن به مثلا دوره تحصیل هم به قد دو متر میرسن، یعنی قابل مقایسه مثلا با 40-50 سال گذشته نیست. و عجیبتر این که ما توی یه چنین شرایطی بسکتبالمون رو به افول رفته، یعنی الان نمیتونیم مثلا اون انتظاری رو که ازش داریم رو داشته باشیم. حالا من میخوام این از شما بپرسم که آیا ما در بحث پایه بیشتر لطمه دیدیم، در بحث مدیریت لطمه دیدیم، در بحث امکانات تجهیزات بوده؟ یه مقدار بیشتر بشکافیمش آقای خطیبی.
خواهش میکنم. ببینید درست میفرمایید، این ما در بحث زیرساخت‌ها واقعا با مشکل روبرو هستیم. ما الان هنوز که هنوزه یک سالن استاندارد داریم، سالن 5 سالن آزادی، سالن بسکتبال آزادی که واقعا جوابگوی ظرفیت های بسکتبال نیست. از رده نونهالان شما میبینید توی این سالن تمرین میکنن تا رده بزرگ سالن، واقعا فکر میکنم این سالن یک ساعت دو ساعت هم در روز استراحت نداره.
درسته.
و خب این خیلی مسئله مهمیه. شما یعنی نگاه میکنید که میبینید ما یک سالن استاندارد نداریم. من در جریان هستم کفپوش های سالن 5 سالن آزادی واقعا فکر میکنم تا چند سال دیگه قابل استفاده نباشه، یعنی باید یه فکر اساسی چرخ یه تغییر در انداخت. ولی با همه این تفاصیل، با همه این تفاصیل، ما میتونیم حداقل همین داشته هایی رو که داریم به شکل خوب حفظ بکنیم و بسکتبالمون رو رو به اطلاع ببریم و به پیشرفتش کمک بکنیم. ولی متاسفانه من تاکید میکنم در دوره جدید فدراسیون بسکتبال ما اصلا راه رو داریم اشتباه میدیم.
اتفاقا همین آقای، من میخواستم همین رو با هم بحثش رو بکنیم که واقعا الان خب خیلی از منتقدین هم در مورد، حالا البته زمان زیادی هم نیست، ما خیلی هم تلاش داریم میکنیم که خود آقای داوری رو هم همزمان با گفتگویی که با جناب علی داریم پشت خط بیاریم. ایشون هم به ما قول داده بودن بیان ولی تا این لحظه هنوز همکاران من موفق نشدن. این اتفاقا نکته خیلی مهمیه که ایشون یک سال و نیم بیشتر نیست که رئیس فدراسیون شدن.
بله اسفند ماه.
الان من اینو خیلی میشنوم این روزا از زبانهای مختلف توی مناسبتهای مختلف که به خصوص در مورد انتصابها، در مورد جایگزینی که داره ایشون در فدراسیون انجام میده، در مورد انتخابهایی که داره صورت میگیره. اینا رو یه مقدار بیشتر برامون باز کنید. اشکال کجاست؟ ایراد چه چیزیه؟
ببینید من معتقدم که آقای داوری، حالا با توجه به اینکه خودشون بسکتبالیست بودن و خب البته رو اصل سابق فدراسیون های ما بسکتبالیست بودن، خود شخص آقای مشهون، آقای رامین طباطبایی، دوستان دیگه همه بسکتبالیست بودن.
درسته.
این یه چیزی من میبینم توی رسانه ها مطرح میشه که ایشون از جنس بسکتبال هست. خب پایس های قبلی مگه از جنس بسکتبال نبودن؟ درست. از کره مریخ تشریف نیاورده بودن، دوستان دیگه هم از جنس بسکتبال بودن و از اهالی بسکتبال. ولی من فکر میکنم آقای داوری از همون یه فلاشبکی بزنی به همون 9 اسفند 1400 ایشون دقیقا همون روزی که تشریف آوردن و توی مجمع پیروز شدن بحث تقویت کادر فنی تیم ملی رو مطرح کردن.
درست.
در صورتی که آقای مصطفی هاشمی و دستیارانشون که آقای مهران حاتمی، کامران جمشیدان و سایر دوستان بودن 4 بازی به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم ملی ایران نشسته بودن، 3 بازی رو پیروز شده بودن، 1 بازی مقابل قزاقستان داشتیم ما که یه بازی بود که واقعا شرایط خاص خودش رو داشت، چند تا کرونایی داشتیم، حامد حدادی و بهنام یخچالی که واقعا جزء سرمایه های اصلی تیم ملی بسکتبال ما هستن و یه درصد بزرگی از توان ما رو در مقابل حریفان رقم میزنن، حضور نداشتن و حالا به خاطر دلایلی که تو مسابقه اتفاق افتاد این بازی رو ما با 5-6 اختلاف شکست خورد.
یعنی زمان آقای مصطفی هاشمی.
آقای مصطفی هاشمی هنوز امتحانش رو پس نداده بود، هنوز کاملا تو تیم ملی به ساختار اون اصلی که می‌خواست دست پیدا کنه نچرده بود. زمین که آقای مصطفی هاشمی از مفاخر بسکتبال این مملکت، جزو پر افتخارترین مربیان بسکتبال این مملکت هستن. حالا ایشون رو صلاح دونستن به دلیل اینکه من این رو به ذرس قاطع خدمتتون عرض می‌کنم، به دلیل اینکه آقای مصطفی هاشمی در انتخابات نظرشون روی یک کاندیدای دیگه بود. ایشون رو کنار گذاشتن، بحث تقویت کادر فنی رو مطرح کردن. آقای سعید ارمغانی رو که سالها از بسکتبال ایران دور بودن، توی کشور مجارستان کارهای پایه انجام میدادن، مثلا توی بیشتر تو حوزه دخترا. ایشون رو برگردن.
آقای ارمغانی که اون موقع مجارستان زندگی میکردن بعد دعوت شدن اومدن ایران.
بله، بعد از سالهای سال تشریف آوردن تیم ملی، قدمشون روی چش و تیم ملی رو تحویل گرفتن.
خب آقای خطیبی یکی یکی بریم جلو. اون موقع ببینید شما دارید میفرمایید که آقای هاشمی سرمربی بودن، چه دلایلی عنوان شد برای برکناری آقای هاشمی؟ چون اینا خیلی مهمه.
تنها دلیلی که عنوان شد تقویت کادر فنی. هیچ اگر جایی صحبتی بود، چون من کاملا رصد میکنم، اگر جایی مطرح شده چون دلیل محکمه پسندی رو عنوان کردم، بفرمایید که من همین جای شما هم.
حالا امیدوارم آقای داوری بیاد پشت خط، حتما جواب داره دیگه. یعنی شما میفرمایید که عنوان شد برای تقویت کادر فنی، آقای هاشمی رو کنار گذاشتن و آقای ارمغانی رو دعوت کردن اومد.
دقیقاً.
خب این ارتقا پیدا شد بالاخره؟
جان
این اتفاق افتاد؟
بله، آقای ارمغانی تشریف آوردن، شدن به عنوان سرمربی تیم ملی و خب ایشون هم شناختی از بسکتبال ایران نداشتن. من خودم توی یک کنفرانس مطبوعاتی که حالا دوستان دیگه رسانه‌ای هم شاهد هستن، چند تا بازیکن رو دعوت کرده بودن به حضور تیم ملی که بازیکن رو نمیشناختن. یعنی من ازشون پرسیدم آقای ارمغانی، این آقای ایکسی که حالا نمیخوام اسمشون رو روی آنتن زنده تلویزیون ببرم، که این آقای ایکسی رو که شما دعوت کردین به تیم ملی، ایشون تو چه پوزیشنی بازی میکنه، کدوم باشگاه بازی میکنه؟ گفتن نه دعوت، یعنی شناختی هم نداشتن. بعد اومدن یه سری دیگر دوستان رو اضافه کردن، آقای محمد کسایی پور بودن، آقای محسن صادق‌زاده بودن که حالا به دلایلی که نمیخوام اینجا بازش بکنم از تیم ملی کنار رفتن، آقای جوانویچ رو بردن، یه مربی بیکاری رو که اصلا محلی از اعراب نداشت، گفتن که ایشون میاد که به بسکتبال ملی ما کمک بکنه، ایشون هم تشریف بردن. آقای بچیروویچ رو بردن، گفتن ایشون سالها تو بسکتبال چین مربیگری کرده و آشناست که ما چجوری بتونیم با چین مقابله بکنیم، که بالاخره دیدیم پایان کارشون. اون اتفاقات تو کاپ آسیا افتاد و من این رو عرض میکنم خدمت همه مخاطبین عزیز، خدمت همه شنوندگان محترم در جریان باشن، ما به جام جهانی صعود کردیم و واقعا برامون باعث افتخاره، ولی ما به لطف استرالیا صعود کردیم، چون اگر استرالیا به کشور عزیز ما می اومد و با ما مسابقه میداد، خب ما قطعا جلوش یه بازنده محض بودیم.
یعنی توی پنجره سوم بود فکر میکنم بازی. بله، برگشت رو نیومدن تهران.
بله، حالا گفتن به دلایلی نمیان و ما اون باخت فنی که استرالیا مقابل ایران خورد، اون باعث شد که ما به جام جهانی صعود کنیم. یعنی من این خواهشو دارم دوستان انقدر در گوگو کردن نکنن صعود ما رو به جام جهانی. بعد هم که حالا آقای ارمغانی تشریف آوردن، اون نتایج رو توی کاپ آسیا و توی مقدماتی جام جهانی گرفتن، الان آقای هاکان دمیر رو آوردن. آقای هاکان دمیر هم بالاخره یک مربی خیلی بسیار متوسط هستن توی ترکیه، ایشون دستیار آقای ارگین آتامان بودن. ارگین آتامان یه مربی شهیری هست توی بسکتبال ترکیه، تیماش چند بار قهرمان اروپا شده، ولی خب آقای هاکان دمیر رزومه آنچنانی ندارن. توی تیمایی که مربیگرایی کردن تو مانیسا بودن، تو توفاش بودن، توی بشکتاش بودن، یعنی میخوام بگم که خیلی به مربی چیزی نیستن، مربی با کارنامه و با رزومه قوی نیستن.
درسته.
و من معتقدم آقای منصوریان، اطلاع کلام هم نکنم خدمتون،
نه خواهش میکنم،
اومدن آقای هاکان دمیر در مقطع کنونی که ما 2 ماه تا جام جهانی فاصله،
حالا قبل از اینکه آقای خطیبی، قبل از اینکه بریم به سراغ عمل کرده آقای دمیر، این اول پروندهشو ببندیم. الان به نظر شما اومدن آقای ارمغانی و جایگزین کردنش به جای آقای هاشمی، اون اهدافی که مد نظر مثلا رئیس محترم فدراسیون بود برآورده شد یا نه؟ بالاخره
اگر برآورده میشد که برش نمیذاشتن جناب منصوریان. آقای سعید ارمغانی نفاخر بسکتبال این مملکت هستن، بسیار زحمت کشیدن، ملی پوش بودن، بسیار در برای توسعه بسکتبال ایران زحمت کشیدن، ولی خب عملکردشون گواه این هست که، یعنی خود آقای داوری ثابت کردن این قضیه رو.
خب الان داریم میریم حالا طرف آقای هاکان دمیر. حالا من البته این یه بخشی از مشکلات بسکتبالمون ها، من نمیخوام همش متمرکز بشیم رو تیم ملی، بالاخره تو پایه ها الان ما مشکل داریم، تو بس آموزش مشکل داریم، ها اینا هم هست بالاخره. اما در مورد آقای هاکان دمیر نظرتون چیه؟
ببینید در مورد آقای هاکان دمیر عرض کردم ایشون یه مربی بسیار معمولی هستن، تاکید میکنم ایشون نمیتونن یه رنسانسی تو بسکتبال قصص قبل از جنایت نمیکنم، این حرفای من بالاخره در آرشیو موجود خواهد بود و اینکه حالا دوستان بعدا میتونن بهش مراجعه بکنن. نوستاموسوار هم میخوام پیش بینی بکنم، ولی عرضم اینه که در این مقطع کنونی ما میتونستیم این نیمچت گرانبهای تیم ملی رو که واقعا باعث افتخار خیلی از مربیای داخلیمون میتونستن تو این مقطع کمک بکنن و این افتخار نصیبشون بشه و یه خون تازه‌ای در رگ مربیان ایرانی تزریق بشه رو از مربیان ایرانی موقعیت رو گرفتیم و به آقای هاکان دمیری دادیم که یه واقعا هندوانه دربسته است و به نظرم نمیشه چنان انتظاری هم ازش داشت که ما توی مسابقات آسیایی هانجو، توی جام جهانی و که کوالیفای برای المپیک آینده پاریس هم هست بتونیم که موفق ظاهر بشیم.
درسته. حالا ما البته به فال نیک میگیریم، امیدواریم که آقای دمیر و تیم ملیمون هم موفق بشه. ما راه سختی رو داریم آقای خطیبی، من فکر میکنم بازی کردن با تیمایی مثل اسپانیا و برزیل و ساحل آج راحت هم نباشه زیاد.
قطعا همینطوره. خب ببینین آقای منصوریان، من همین رو عرض میکنم خدمت شما، ما اگر قراره که توی جام جهانی با آقای هاکان دمیر بریم به برزیل و اسپانیا و ساحل آج ببازیم، خب اینو که با مربی ایرانی خودمون هم میتونستیم نتیجه رو بگیریم. آقای هاکان دمیر رو شما میتونستیم موقعی بیاریم که مثلا چند ماه زمان داشته باشن بازی های لیگ رو رصد کنن. خود ایشون فرمودن که من بازی ها رو، فیلم بازی ها رو، فیلم بازی ها رو تماشا کردم که به این اعضای دعوت شده تیم ملی رسیدن و خودشون توی مصاحبه‌ای که با خبرگزاری آناتولی ترکیه داشتن خود شخص ایشون اذعان کردن که من از بسکتبال آسیا و ایران شناختی ندارم. ما چطور آقای منصوریان توی این شرایطی که انقدر برای بسکتبال ما حیاتیه، انقدر برای ورزش ما حیاتیه، توی این شرایط جامعه و حال مردم دلخوش هستن به نتایجی که تیم ملی کشورشون میتونه توی مجامع جهانی بیاره، چطور ما میایم یه همچین ریسکی رو میکنیم؟ شخصی رو که خودش اذعان داره و اعلام میکنه که شناختی از بسکتبال ایران و آسیا نداره دعوت میکنیم و انتصاباتی که پیرو به انتصاب آقای هاکان دمیر اتفاق میفته. شما نگاه کنید ببینید رو نیمکت تیم ملی ما کیا قراره بشینن جناب منصوریان. شما ببینید یه شخصی رو به اسم آقای، من اگر اشکال نداشته باشه خیلی سریع صحبت کنم.
نه بفرمایید، ان شاءالله که حالا آقای داوری میاد و جواب میدن دیگه.
یه شخصی به اسم آقای آرش بهادرزاده که ایشون از دوستان، ایشون رزومه کاریش ایشون اینه که دوست آقای حامد حدادی بودن.
کی؟ آقای بهادرزاده؟
جان
آقای بهادرزاده دوست آقای
آرش بهادرزاده. بله ایشون از بسکت توی خوزستان بسکتبال بازی کردن توی رده های.
خب ایشون الان چی کاره شده؟
ایشون شدن مدیر اجرایی تیم ملی.
عجب.
خب بعد این آقا دوست صمیمی آقای حامد حدادی هستن که حامد حدادی واقعا از مفاخر بسکتبال ما، ولی این چه الزامی وجود داره که به خاطر اینکه یک نفر یه دوستی با یکی از بازیکن های تیم ملی داره و حالا ارتباطات خوبی داره بشینه روی نیمکت تیم ملی؟ آقای منصوری من عرضم اینه، در این شرایطی که ما الان در این منجلابی که بسکتبال ما گرفتار شده، اصلا بحث در مورد زیر زیرساخت‌ها و پایه و نمی‌دونم مسائل ابتدایی اصلا واقعا به نظرم خیلی الان یعنی مثمر ثمر نیست. ما راه رو داریم به بیراه می‌ریم، ما داریم کج راهه می‌ریم، ما داریم بسکتبالمون رو توی منجلابی واقعا درگیرش کردیم.
عجب. خیلی خب آقای خطیبی، شما همچنان پشت خط باشید، ما یه فاصله از دوست تایکواندمون بگیریم ببینیم آقای داوایی رو پیداش میکنیم یا نه.
من هستم داخل.
خواهش. خب دوستان عزیز شنونده، برنامه مناظره رو میشنوید در شبکه رادیویی ورزش. ما در این لحظه هم همراه میشیم با جناب آقای رامین رضایی، مسئول کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون بسکتبال. البته خیلی تلاش کردیم با آقای داوری صحبت بکنیم، جناب آقای داوری ریاست محترم فدراسیون آقای رضایی رو به ما معرفی کردن، حالا ما به حال به جانشینی آقای داوری با آقای رضایی گفتگو میکنیم. جناب رضایی سلام میکنم، وقت جناب عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحال که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب ما دقایقی قبل با جناب آقای خطیبی، کامران خطیبی از دوستان خوبمون در رسانه صحبت میکردیم، ایشون بله. مواردی رو مطرح کردن که من میخوام مجدداً از آقای خطیبی خواهش بکنم که فی المجموع این موارد رو مطرح بکنن و جناب عالی اگر پاسخی هم دارید حتما از طرف فدراسیون جواب بگو باشید.
خواهش کنم، در خدمت شما هستم.
آقای خطیبی خواهش میکنم.
خواهش میکنم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر رامین رضایی که فکر میکنم که ایشون جز معدود آدمایی هستن که توی فدراسیون بسکتبال دارن کارشون رو به بهترین شکل ممکن انجام میدن، ولی من فکر میکنم ایشون نمیتونن پاسخگوی سوالات بنده باشن چون در حیطه وظایف ایشون نیست، ولی من در خدمتتون هستم.
نه خب به هر حال مواردی رو شما مطرح کردید، از جمله مثلا گزینشایی که داره صورت میگیره در فدراسیون که نقدی داشتید در مورد انتخاب افراد و بعد در مورد خود آقای آکادمیر و اینکه به هر حال ما یک راهی رو به اشتباه داریم میریم جلو. من میخوام خواهش بکنم که بازش بکنید تا آقای رضایی اگر خواستن جواب بدن.
چشم، من در خدمت شما هستم. آقای دکتر رضایی عزیز، من ارادت دارم خدمت شما. شما از همونطور که عرض کردم شما جزء معدود آدمایی هستید توی فدراسیون بسکتبال دارین به بهترین شکل ممکن کارتون رو انجام میدین. من بیش از توی حوزه انتصابات سوال داشتم جناب دکتر، و این انتصاباتی که مخصوصا حالا این انتقاداتی که مطرح هست پیرامون انتخاب آقای آرش بهادرزاده به عنوان مدیر اجرایی تیم ملی و شخص آقای هاکاندمی، فکر میکنید توی مقطع کنونی میتونه به اطلاع بسکتبال کشورمون کمک بکنه؟
جناب خطیبی بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحال هستم که صدای شما رو میشنوم. راجع به بخش دوم صحبتتون راجع به آقای هاکاندمی، من خدمت شما عرض کنم که خب با توجه به جلسات تمرینی که ایشون تا کنون داشتن و بنده هم سر